چنین کنند بزرگان. سلام، من بیژن نیازاده هستم. چنین کنند بزرگان ترجمه آزاد و رهاست از کتاب The Decline and Fall of Practically Everybody، اثر ویلکاپی، نویسنده آمریکایی، که توسط نجف دریابندری صورت گرفته. این ترجمه که عملاً از خود کتاب فاصله بسیار داره و با زبانی طنز و دلپذیر روایت شیرین و مضحک خودش از تاریخ و بزرگان رو بیان میکنه، در زمان خودش، یعنی بین سالهای 1147 تا 1351 شمسی، باعث شد که همه فکر کنن اصلا چنین کتابی در آمریکا وجود خارجی نداشته و اینا همه محصول تخیلات در وهله اول نجف دریابندری است و سپس احمد شاملو در همکاری با او در مجله خوشه. اما سالها بعد مقاله‌ای در مجله ماهانه گل‌آقا به این حدسیات پایان داد. در ویرایش دوم کتاب چاپ 1379 پس از انقلاب، داستان دیگه‌ای هم به این کتاب اضافه شد و ادعا شد که بعد از مرگ نویسنده ویلکاپی در سال 1949، در میان آثار باقی مونده از او این کتاب پیدا شده، این نوشته پیدا شده و خب انتشار یافته. اما این هم فقط شیطنت دیگری از سوی زنده یاد نجف دریابندری بود. او در سال 1387 اعتراف کرد که این قطعه توسط خود او نوشته شده است. من اینجا قسمت مربوط به کریستوف کولوم، داستان کریستوف کولوم و روایت شیرین و طنزآمیز نجف دریابندری رو برای شما روایت میکنم. کریستوف کولوم در 12 اکتبر 1452 در خانه شماره 27 واقع در خیابان پونتیچلی در بندر جنوا قدم به عالم هستی گذاشت. پدرش به شغل شانه زدن پشم اشتغال داشت و مادرش هم زن پدرش بود. البته اینها مطالبی است که خودش گفته، ولی محققین عقیده دارن که موضوع تولد و خانواده کریستوف کولوم به هیچ وجه روشن نیست، چون که این شخص یکی از اشخاص مهم تاریخه و بنابراین موضوع تولد و خانواده یک همچو شخص مهمی نمیتونه به این سادگی ها باشه و به احتمال غریبه به یقین کریستوف کولوم برای گمراه کردن تاریخ نویسان این مطلب رو در مورد خودش نوشته. بعض تاریخ نویسان هم واقعا عبرت آموزه. در سابق همه مردم کوشش داشتن که اونها رو گمراه کنن، اما خب دنیا داره مکافاته و به همین جهته که حالا تاریخ نویسان تصمیم گرفتن که مردم رو گمراه کنن. در هر حال کریستوف کولوم از همون بچگی خیلی بلند پرواز بود و در شغل شانه زدن پشم آینده درخشانی نمیدید. به همین جهت از همون اوان کودکی تصمیم گرفت که خانه و شغل پدری رو رها کنه و یه چیزی کشف کنه. اما هرچی فکر که چه چیزی رو کشف کنه، چیزی به فکرش نرسید. البته باید تصدیق کرد که کشف کردن چیزها هم کار بسیار دشواریه، به این معنی که هر چیزی اول باید به فکر انسان برسه تا اونگاه کشف بشه و از طرف دیگه چیزی که کشف نشده باشه به طریق اولا به فکر انسان هم خب نمیرسه. پیداست کریستوف کولوم هم مثل سایر بزرگان در شروع کار خودش با وضع دشواری روبرو بوده. به همین جهت شروع کرد به خواندن نجوم و هندسه و جغرافیا و منتها به نظر می رسید که این مطالب در کله کریستوف کولوم قدری با هم قرقاتی شدن، چون که این شخص عقیده پیدا کرد که می تونه از راه مغرب به مشرق برسه. به هر حال کریستوف کولوم یه همچین عقیده پیدا کرده بود که زمین مثل یه پرتقال گرده. این عقیده بر اساس حرفای ارسطو و پلینی و راجر بیکن استوار بود، اما خود آن حرفا بر هیچ اساسی استوار نبود. یعنی به معنی دقیق کلام این حرفا بی اساس بود. منتها این حرف هم مثل بسیاری از حرفای بی اساس دیگه آخرش درست از آب در اومد. به هر حال اهل علم می دونستن که زمین گرده، ولی خب می گفتن خب چی کار کنیم که گرده، گرده که گرده. بعضی ها هم فکر میکردن خب اگه زمین گرد باشه لابد سطح اقیانوس ها هم گرده بنابراین اگه آدم با کشتی خیلی از ساحل دور بشه تو سرازیری اقیانوس میفته و خب دیگه نمیتونه برگرده. حتی یه بار از پائولو توسکانلی که از دانشمندان و بزرگ فلورانس بود پرسیدن که آقا از راه مغرب میشه به مشرق رسید؟ و او در جواب گفت تا آدمش کی باشه. پائولو شبها رو یه چوب خوش میخوابید و از این قبیل حرفای حکمت‌آمیز زیاد میزد. به این جهت مردم هم خیلی بهش احترام میذاشتن. اما در این ایام مردم اروپا عجیب علاقه غریبی به فلفل و زردچوبه هندی داشتن. هیچ کس هم دستش به فلفل و زردچوبه نمیرسید، برای اینکه ترکای عثمانی شهر قسطنطنیه رو از دست یه نفر که اون شهر رو در دست داشت درآورده بودن و خودشون اون رو در دست گرفته بودن. به همین جهت فلفل و زردچوبه در اروپا نایاب شده بود. از طرفی خب به نظر میرسه که در اون ایام مردم اروپا به جای سیب زمینی و کلم پخته فقط فلفل و زردچوبه و زنجبیل و دارچین میخوردن و برای طعم دادن به این غذاها جوز هندی و موزه و میخک و اینا در اونها قاطی میکردن. برای کسی در خانهش ادویه هندی پیدا نمیشد آرزو میکرد که زمین دهن باز کنه و او رو ببره. این بود که میباید هرچه زودتر فکری در این باب کرد. اولین فکری که میشد کرد این بود که اروپاییان قسطنطنیه رو از دست ترکا در بیارن و خودشون رو در دست بگیرن. اما ترکای عثمانی برخلاف سایر ترکا آدمای خیلی لجبازی بودن و به هیچ وجه به همچین کاری رضایت نمیدادن. در نتیجه عرصه بر اروپاییان تنگ شد. کریستوف کلمب وقتی که دید وضع از این قراره و مردم گاهی ناچار میشوند شبها سر بی فلفل و زردچوبه بر بالین بذارن، با خودش گفت که این چهار سواه عمر به این خفت و خاری نمیارزه و تصمیم گرفت دل به دریا بزنه و بره هندوستان و یه مشت ادویه بیاره. برای این قبیل کارها بهترین اشخاصی که آدم میتونست با اونها وارد مذاکره بشه عبارت بودند از فردیناند و ایزابلا، پادشاه و ملکه اسپانیا. البته خود فردیناند کمی پس فطرت بود، ولی در عوض ایزابلا خیلی سخاوتمند بود و اگه آدم درست حسابی رگ خوابش رو گیر مینداخت حاضر میشد حتی جواهراتش رو هم گرو بذاره تا کار آدم را بندازه. با همه اینا یه 7 سالی طول کشید تا کریستوف کلمب تونست رگ خواب ایزابلا رو گیر بیاره. البته در این مدت گویا چند تا رگ دیگه هم گیر آورده بود، ولی اینا هیچ کدوم رگ خواب نبودن. به همین جهت کریستوف کلمب اونا رو ول کرده بود. توی این مدت فردیناند و ایزابلا خیلی کار داشتن و گرفتار بودن، چون که عده زیادی مغربی بودن که میباید اونا رو بکشن، عده زیادی هم یهودی بودن که میباید اونا رو شکنجه بدن. به خود اسپانیایی زیاد توجهی نداشتن و به بیشتر اسپانیایی ها اجازه میدادن که خب فقط زندگی کنن. فقط اونهایی رو که در مورد اداره امور یا عقاید مذهبی و این قبیل مسائل نظریات و سلیقه های غلط خلوتی داشتن خب آتیش می زدن تا به وسیله آتیش تطهیر بشن. آثار نظریات و سلیقه های غلط هم پیش کریستوف کلمب کم و بیش دیده می شد، چون پیش از اون که چیزی کشف کنه شرط می کرد که 10% سود حاصله باید به او برسه. بله، چون از 7 سال انتظار حوصله‌اش سر رفته بود، روزها جلوی یه صومعه می نشست و هی غر می زد که من آدم بدبختی هستم و هیچ کس منو دوست نداره. اما خب از اونجا که خدا یار آدمای بدبخته، بالاخره هر طور بود کار کریستوف کلمب درست شد و اون در 3 ماه اوت 1492 میلادی موفق شد با 87 دریانورد دیگه سوار کشتی‌های سانتا ماریا و پنتیا و نیتا شدند و راه افتادند. در میان دریانوردان یک نفر ایرلندی بود به نام ویل، یک نفر انگلیسی به نام آرتور لارکینز و یک پسر اسپانیایی به نام پدرو دواچه ودو. از این جماعت هیچ کدومشون هیچی نشدن غیر از پدرو دواچه ودو که شب وقتی کریستوف کلمب خواب بود کشتی سانتا ماریا رو به صخره زد و خورد و خاک شیر کرد و همین تاریخ اسمش در تاریخ ثبت شد. برحال هیئت اعزامی تدارکات دقیق و مفصلی دیده بود، از جمله شخصی به نام لوی دوترز رو هم با خودشون داشتن که به زبانهای عبری، لاتینی، یونانی، عربی، قبطی و ارمنی آشنا بود و قرار بود که اینا وقتی به چین رسیدن این شخص مترجم هیئت و خاقان چین باشه، چون که خاقان چین هیچ زبان خارجی نمیدونست. در 17 سپتامبر هیئت اعزامی یک خرچنگ زنده از دریا گرفت. روز 19 یک مرغ سقا اومد روی کشتی نشست، روی عرشه کشتی، و در روز 20 چیزهای عجیب غریب تری دیدند. بالاخره روزی از روزها به یه جزیره رسیدند که خیال کردند جزیره گوانهانی است، چون که ساکنان اون مرتب میگفتن گوانهانی گوانهانی. به همین مناسبت کریستوف کلم اسم جزیره رو گذاشت جزیره سان سالوادور. به هر حال کریستوف کلم بعدها چندین جای دیگر رو هم پیدا کرد، اما هیچ کدوم از جاهای خیلی خوب رو پیدا نکرد، همش هم اسمای غلط رو اونجاها گذاشت. کریستوف کلم خیال میکرد به جزیره هند شرقی رسیده، در صورتی که به جزیره هند غربی رسیده بود. هر کس بخواد از راه مغرب به مشرق بره طبیعتا جهت رو گم میکنه و دوچار یه همچین سرنوشتی میشه. به همین جهت کریستوف کلم وقتی که داشت میمرد حواسش خیلی پرت شده بود و اصلا نمیدونست کجا رو کشف کرده کجا رو کشف نکرده. بعد هم که به کلی مرد طبعا حواسش پرت پرت شد، به طوری که هیچ چیزی رو تشخیص نمیداد. رفتاری که با کریستوف کلم شد خیلی شرم‌آور بود، اما در عوض بعد از مدتی مردم اون رو فراموش کردن. کریستوف کلم آدم خیلی حسابی بود و این حقیقت از اونجا معلوم میشه که تا وقتی که زنده بود همه از اون بیزار بودند و آزارش میدادن. بدتر از همه خیالاتی هم بود. مثلا وقتی که از سفر آمریکا برگشت نشست برای ایزابلا تعریف کرد که چه مرغ‌ها و چه درخت‌های قشنگی در هندوستان دیده، از هندوستان رو با آمریکا اشتباه کرده بود. ولی ایزابلا وسط حرفش دوید و پرسید پس طلا چی شد؟ در جواب این سوال گویا کریستوف کلم شانه‌های خود رو بالا انداخته اظهار داشت که خب بعداً در این باب مذاکره می‌کنیم. کریستوف کلم در سفر چهارمش به کنار سواحل آمریکای مرکزی مدت درازی کشتیرانی کرد به امید آنکه مصب رود سند رو کشف کنه، رود سند در هندوستان رو. ولی خب معلوم نیست به چه علت رود سند در آمریکای مرکزی جاری نیست و معلوم نیست به خود بی‌جهت چرا در هند جاریه. خب در نتیجه احتمال پیدا شدن مصبش هم تو اونجا موجود نیست. بنابراین به زرس قاطع میتوان گفت که جستجوی کریستوف کلم برای کشف مصب رود سند در سواحل آمریکای مرکزی متاسفانه از عدم موفقیت خاصی برخوردار بوده. به هر حال وقتی که کریستوف کلم به نزدیکی هندوراس رسید، سرنوشت در خانه او را کوبید. اونجا کریستوف کلم در رو باز نکرد. قضیه از این قرار بود که در اونجا یه قایق با چند سرخپوست به طرف کشتی اونا اومد. کریستوف کلم به جای اینکه اون قایق رو دنبال کنه دستور داد کشتی از اونجا دور شه. خب اگه قایق رو دنبال کرده بود سرزمین بوکانان و مکزیک رو کشف می‌کرد و مسلماً هنگام بازگشت در باب سوالی که ایزابلا راجع به طلا ازش کرده بود میتونست حرفی برای گفتن داشته باشه. اما سرنوشت غیر از این می‌خواست و کریستوف کلم هم از اون سفر دست خالی برگشت. کاشفان آینده ی آمریکا حتما باید از این داستان پند بگیرند و بعد از این هر وقت که دیدن یه قایق با سرنشینان سرخپوست داره به طرف اونها میاد فوراً دستور بده کشتی قایق رو تعقیب کنه. به هر حال در جزیره که کریستوف کلم پیاده شد وحشیان همه گردن بند و علنگوی طلا داشتن. کریستوف کلم از اونها پرسید که این طلاها رو از کجا آوردن. اونها به طرف جنوب اشاره کردن ولی گویا کریستوف کلم متوجه نشد. کریستوف کلم در بازگشت با خودش مقداری سوغات برای ایزابلا آورد، از قبیل بطاطس هندی و قلقاس هندی و شیبار و کندر رومی و فلفل شیرین و سبز زرد و کدوی سفید. خب همونطور که میبینید از طلا هیچ خبری نبود. در اون زبان اروپایی ها علنگو و گوشواره شیشه‌ای و اجناس بنجل به سرزمین جدید یعنی آمریکا میبردن و به سرخپوستا میدادن و در مقابل از سرخپوستا طلا و پوست و این قبیل چیزها میگرفتن. به همین جهت اروپاییان خودشون رو خیلی باهوش و سرخپوستان رو بیهوش مینامیدن. البته حالا سالهاست که جریان به کلی عوض شده و سیاحان اروپایی در آمریکا از سرخپوستا هر سال مقدار زیادی گردنبند و علنگو و گوشواره مسی و حلبه میگیرن و در مقابل پول کلو نمیدن. منتها چون که سرخپوستا یا همون ایندیان هایی که کریستوف کلم اسمشون رو گذاشته بود یعنی هندی، مردم با ادبی هستن، تا به حال مدعی نشدن که این امر دلیل بر هوش اونها و بیهوشی اروپاییانه. باری همین که هیئت اعزامی کریستوف کولوم به اروپا برگشت، بیماری سیفلیس در اروپا شایع شد. ما نمیدونیم ارتباط این قضیه با کشف قاره جدید چیه، فقط برای ثبت در تاریخ اینو گفتیم. در سال 1519 میلادی ماژلان ثابت کرد که کریستوف کولوم در مورد شکل زمین حق داشته و مردم بالاخره فهمیدن که حرفای بی اساس و بی ربط ارسطو و راجر بیکن و کوپرنیک و کپلر و گالیله صحیح بوده و زمین به طرز ابلهانه گرده، در صورتی که خیلی معقولتر بود که مسطح باشه. همین الان هم به نظر میاد که اگه مسطح باشه خیلی عاقلانه تره. اما کریستوف کولوم بالاخره نفهمید که قاره جدیدی کشف شده. بعدها یک شخص فلورانسی به نام آمریکو وسپوچی که به سرزمین جدید سفر کرده بود و کتابی نوشت و شرحش رو داد و کتابش هم به آلمانی ترجمه شد و جزو کتاب‌های پرفروش شد، معلوم نیست به چه علت مردم خیال کردن وسپوچی آدم خیلی مهمیه، قاره آمریکا رو به نام اون گذاشتن، در صورتی که یقین دارن خودش همچین قصدی نداشت. به هر حال والدز مولر که از وسپوچی هم بی اهمیت تر بود کتاب رو خوند و اسم سرزمین جدید رو گذاشت آمریکا. همه کسانی که سرگذشت کریستوف کولوم رو خوندن عقیده دارن که مولر بی خود خودشو قاطی قضیه کرده، اسم امریکا رو به ناحق روی سرزمین جدید گذاشته و حق این بود که اسم این سرزمین رو بذارن کولومبیا. ولی خب حالا کاریست که شده دیگه، کدوم کار دنیا حساب کتاب داره که حالا این یکی داشته باشه؟ تازه چه فرقی میکرد؟ منتهای فرقش این بود که حالا به جای بمب افکن‌های آمریکایی صحبت از بمب افکن‌های کولومبیایی می‌کردیم که گمان نمی‌کنم به حال استخوان‌های پوسیده کریستوف کولوم فایده خاصی داشته باشه.